بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از مطالبی که تا به اینجا گفتند، مرحوم شیخ می‌فرماید از این مطالب معلوم می‌شود معنای این قاعده الاحکام تدور و مدار الاسماء. تا اینجا گفته شد که به هر حال ملاک برای بقای موضوع عرف، و از دید عرف هم مراتب تغییر موضوع مختلفه. در بعضی جاها بدون اینکه نیازی به جریان استصحاب باشه خود دلیل عنوان جاری میشه، شامل میشود. در بعضی از جاها دلیل عنوان نمیتواند حکم ثابت کنه، محتاج استصحابیم. و در بعضی موارد هم اصلا نه دلیل و نه استصحاب، هیچ کدام نمیتونه جاری بشود. به هر حال با توجه به مطالبی که تا به حال گفته شد، میفرماید این جمله‌ای که در بین علما معروف است به عنوان یک قاعده که الاحکام تدور و مدار الاسماء، این جمله درش دو احتمال وجود داره. احتمال اول این که احکام دائر مدار اسماء موضوعاتشان می باشند، که تا مادامی که این اسامی و عناوین موضوعات هست، احکام هم هست. وقتی این اسامی و عناوین از بین رفت، دیگه احکام و اینها وجود نخواهد داشت. مثلا وقتی شارع بگوید العنب حلالون، اگر ثابت بشه که موضوع حلیت عنوان عنبیت است، طبیعتا حکم حلیت دائر مدار این عنوانه. تا زمانی که این عنوان هست حکم حلیت هست. اگر این عنوان از بین رفت، عنب تبدیل به زبیب شد، اینجا عرض به حضور شما طبیعتا باید حکم از بین بره، چون دو عنوانه، عنب با زبیب دو عنوانه. لکن اگر به دید عرف موضوع خود این اسم و عنوان عنب نباشه، بلکه یک کلی مشترک بین عنب و زبیب موضوع برای حکم قرار بگیرد، طبیعتا اگر عنب تبدیل به زبیب بشه حکم حلیت از بین نمیره. پس مسئله عرض به حضور شما این که گفتن الاحکام تدور و مدار الاسماء، این یک احتمال درش اینیست که گفته شد که تا زمانی که این عناوین هست حکم هست، و وقتی این عنوان از بین بره حکمم از بین می رود. یک نکته اینجا وجود داره، یک ادعایی اینجا وجود داره، که انسان وقتی به قضایای شرعیه و خطابات شرعیه نگاه میکنه، میبینه که در این خطابات و قضایای شرعیه اون چه که در ظاهر لفظ به عنوان موضوع قرار گرفته عنوانه. وقتی میگه مثلا الخمر و حرامون، العنب و حرامون، حلالون، ظهور این خطابات در این است که موضوع عنوانه. طبیعتا عنوان از بین برود حکمم باید از بین بره. اما ایشون میفرماد که ما گفتیم به هر حال اینجا نمیشود به طور کلی گفت اگر این موضوع بود از بین رفت حکمم از بین میره. مراتب مختلفه، عناوین مختلفن، احکامم مختلف. در مثل عنب دیدیم اگر عنب تبدیل به زبیب بشه با اینکه دوتا عنوانه، اما عرف نمیگه این حکم زبیب با عنب فرق میکنه. اما در بعضی موارد عرض به حضور شما این تفاوت را قائل میشوند. لذا ایشون مثلا فرمودن که ما از قول بعضی از اهل علم نقل کردیم که بعضی قائل شدن به بقای نجاست خنزیر بعد الاستحاله. حالا از دید اونها عرض بود رو شما این عنوان، عنوان جسمیت موضوع بوده و این هنوز واقعیست. مثلا به هر حال مسئله دائر مدار عرفه و تابع نظر عرفه. نمیشه دو تا عرف معنا نداره، چون عرفه یه منطقه رو که ما نمیگیم که، عرفه یه شهر رو که نمیگیم که. و عنوانش خود ایشون هم گفتن دلیل بر تغایر اسمین و عنوانینشون اینه که اگر قسم بر ترک یکی بخوری و دیگری را اکل کنید این هنس قسم نشده. این معلوم شد دو تا عنوانه. اگر یه عنوان بود شما قسم بر خوردن نخوردن یکی میکردی، قسم میخوردی که یکی را نخوری، اگه برفتی دیگری را میخوردی این قسم شکسته بودی، چون دوتا عنوان یکی بود. خود این دلیل بر شاهده بر اینه که اینا دوتا عنوانشون و دوتا اسم یکی نیست. با اینکه دوتا عنوان یکی نیست اما مع ذلک عرف حکمه، نه حکمه مربوط به عنب را در مورد زبیب هم جاری می کنه. پس این بله نه حالا اجازه بدید نه حالا ما جمع‌بندی خواهیم کرد. ببینید این احتمال اول در مورد این قاعده. احتمال دوم رو که با یک این قلت و قلت ایشون زمینه سازی میکنن، با یک ادعا به اصطلاح ایشون تمهید میکنن برای اینکه اون احتمال دوم رو بیان بکنن در مورد این الاحکام تدور و مدار الاسما، اینه در حقیقت میخوان بگن ملاک بقاء موضوع ظاهر لفظه، ظاهر دلیل میگوید این حکم تابع عنوان و اسم موضوعی است که در ظاهر این دلیل این حکم بر او معلق شده. تا اینجاش مثل قبلی است، الاحکام تدور و مدار الاسماء، احکام دائر مدار عناوین و اسمایی هستند که در ادله و ظاهر ادله آمده، یعنی همین ظاهر لفظ ملاکه. منتها ما اگر بخوایم یه چیز دیگری را غیر از این عنوان که در دلیل مذکوره استفاده بکنیم، این محتاج به قرینه خارجی است. لفظ و ظاهر این قضیه دلالت میکنه تا مادامی که این عنوان هست حکمم هست، اما این در حقیقت تا مادامی است که قرینه ای نباشه بر غیر این. یعنی بعضی جاها میشه غیر این رو اراده کرد، غیر ظاهر لفظ رو اراده کرد. بعضی جاها میشه گفت با اینکه ظهور اولیه این قضیه در اینه که حکم روی موضوع و عنوان مذکور در قضیه رفته، اما ما قرائنی داریم، قرینه خارجیه داریم، عرف داریم که نه، در اینجا حکم بر روی این عنوان نرفت. این احتمال دوم که به صورت دعوا زمین سازیش رو میکنن. خب این ادعا و این به اصطلاح احتمال هم به نظر ایشون ضرری به بحث ما نمیزن، یعنی در واقع طبق این احتمال هم ملاک چی شد؟ عرف شد. این ضرری به اون احتمالی که ایشون دادن نمیزن، یعنی در واقع عرض به حضور شما این معیار و این احتمال هم بازگشتش به همون احتمال اول روح هر دوتش یه چیزه. الاحکام تدور و مدار الاسما هیچ منافاتی با این نداره که ملاک عرفه، عرف هر جوری تشخیص داد، یه جاهایی این عنوان رو براش موضوعیت قائله، با رفتن عنوان میگه حکم رفت، یه جاهایی نه، چون مراتبه به اصطلاح بقا مختلفه، مراتب تغییر مختلفه. پس در مجموع میخوام بر این نکته ایشون تأکید کنه که اون چه که معیار و ملاکه دقت عقلی نیست، عقل نیست، اون چه که معیاره عرفه با همه مسامحاتی که داره. عرف اگر موضوع رو واقعی دید و تغییری در موضوع ندید، حکم به بقائه، حکم میشود، میگیم حکم باقی است. اما اگر عرف تغییر دید، طبیعتا دیگه اینجا نمیتونیم بگیم حکم چیه. ها اصلا این منافاتی با اون نداره، اصلا نه اینکه حاکم وارد بر این بشه، نه اصلا منافاتی با این نداره که بخوایم این بحث رو درش مطرح کنیم. بله خب، اما همین که تدور و مدار الاسما درسته، از دید کی؟ عرف دیگه. عرف یه جاهایی میبینه این عنوان رفت حکمم میره، یه جاهایی میگه این عنوان رفت حکمم نمیره. در قصه عنب و زبیب اینجوریست. اما کی باید این به اصطلاح بقای عنوان و عدم بقای عنوان رو بفهمه؟ عرف یا عقل؟ باز این القای به عرف میشه. نه منافع، این در حقیقت اینم چیزش همونه. ببینید، و مما ذکرنا یظهرو ان معنا قولهم الاحکام تدور مدار الاسماء، این که ما گفتیم احکام دائر مدار اسماء اند، انها تدور مدار اسماء موضوعاتها، اینا دائر مدار اسامی موضوعاتشون هستند. التي هي المعيار في وجودها و عدمها، که این معیار در وجود این احکام و عدم این احکام. فاذا قال الشارع، اگر شارع بگوید العنب حلال، عنب حلاله، فان ثبت کون الموضوع هو مسمى هذا الاسم، اگر ثابت بشود که موضوع مسمای این اسم است، دار الحکم مدار حکم، حکم هلیت دائر مدار این موضوع میشه. فینتفی عند سیرورته زبیبا، پس این در وقتی که این عنب تبدیل به زبیب بشود، ینتفی این حکم، این حکم منتفی می شود دیگه. بله، چون فرض اینه موضوع مسمای این حکمه. اما اذا علم من العرف او غیره، اگر حالا ما از یک راهی غیر از عرف یا عرف به دست بیاوریم که ان الموضوع هو الکلی الموجود فی العنب، موضوع کلی موجود در عنبه، المشترک بینه و بین الزبیب، که این مشترک بین این کلیست، بین این عنب و بین زبیبه، او بینهما و بین الاثیر، یا کلی مشترک بین عنب و زبیب و بین اثیر، دار الحکم مداره ایزن، اینجا حکم دار مدار اون کلی میشه، کلی نه ببینید یه وقت داری عرف میگه حکم دار مدار این عنوان خاصه ها، یه وقت با اینکه عنوان ذکر شده اما عرف میگه دار مدار کلی مشترک بین این عنوان و یه عنوان دیگره، بازم اونجا عرف اونو میگه. بله نه ببینید بحث اینه، ایشون میخواد در حقیقت معیار در این رو هم ببره روی عرف، توجه دارید؟ این که حالا میگیم الاحکام تدور و مدار الاسما، یعنی تدور و مدار اسماء موضوعات، خب این اسماء موضوعات این ظهورش اینه، ظهورش اینه که تا این اسم هست اینم هست، اما ایشون داره تفسیر میکنه، توجیه میکنه که این یعنی چی، این اسماء تا هست اون حکم هست، این اسما گاهی همین عرف میگه خود اینه، گاهی میگه نه مثلا یه چیزی که تو این و دیگران هم هست اون کلی مشترک. ببینید این نعم یبقا دعوا ان ظاهر اللفظ فی مثل القضیه المذکوره، بله یه ادعایی باقی میمونه که ظاهر لفظ در مثل این قضیه چیه؟ در مثل قضیه العنب و حلالون ظاهر لفظ این است که کون الموضوع هو العنوان، کون الموضوع هو العنوان، اونی که موضوع قرار گرفته چیه؟ این عنوانه، این اسمه، این عنبه، و تقوم الحکم بهی، ظاهر در این است که در مثل این قضیه موضوع عنوان است و حکم متقدم به این عنوانه، تقوم الحکم بهی یعنی به این عنوان، که المستلزم لانتفاع این حکم به انتفاع العنوان، لازمش اینه که تا مادامی که این عنوان هست حکمم هست، و وقتی عنوان از بین رفت حکمم از بین بره. لکنک عرفت که چی؟ ان العناوین مختلفه و احکام ایزن مختلف. میگه درسته این حرف که عنوان باشه حکمم هست، اما مسئله اینه که عناوین مختلفن، در بعضی از عناوین مثلا مثل عنب با اینکه عنوان عوض شده اما از دید عرف حکم عوض نشد، یعنی میخواد بگه ملاک عرفه نه دقت عقلی، در نظر عرف هم موارد مختلفه. نه یک قدر مشترک بین او و اون، نه اینکه عنوان کلی بین اون، چون عنوان اینه اونی که ذکر شده، عنوان عنبیه ذکر شده، اما خود این عنوان از دید عرف موضوعیت نداره، یعنی میخواد بگی ببینید اینم احاله به عرف میشه، میخواد بگی ملاک عرفه، دقت عقل ملاک نیست، چون از دید عرف موارد مختلفه، یه جاهای عنوان هست حکمم هست، یه جاهای عنوان نیست بازم حکمم هست، اینجور نیست که جمود بکنیم بگیم الا ولابد، نه این قاضیه بر این مسئله، عرفه، عرفم مواردش مختلف. وقد تقدم حکایتو بقاء نجاتة الخنزير المستحيل ملحا، حکایت بقاء نجاسة خنزير المستحيل ملحا، بعضیا گفتن خنزیر و خوکی که تبدیل به نمک شده این نجاستش باقیه، ان اکثر اهل العلم و اختیار الفاضلین لهو، البته اکثر اهل العلم نگفتن، فقط همون اختیار بعضی ها مثل فاضلین رو به این به اصطلاح قبلا بیان کردن. اما مسئله اینه، داره تأکید میکنه و قد تقدمه، داره تأکید میکنه، ایشون تأیید میکنه که بالاخره ببینید اونا رو چه ملاکی حکمه به وقایع نجاست خنزیر کردن، با اینکه مسلم عنوان عوض شده دیگه. اونا میگن با اینکه عرف این رو همون مثلا میدیم، بالاخره مسئله دیگه در این موارد اینجوری، چون عنوان رو جسمیت رفته و الان هم جسمیت هست پس نجاست باقیه. دقت فرمودید؟ اونا به عنوان معیده بودن. البته خودشون که این نظر رو نداشتن، اما به عنوان معید همین مطلبی است که اینجا ادعا میکنن که ملاک عرف نه دقت های عقل. بله. بله. نه خیر، ایشون میخواد بگه که من تقدم حکایت اونها رو، این حکایت در اونجا آمده، خود ایشون حکایت نکرده، ایشون فقط از فاضلین نقل کرد که بعد اون وقت اونجا در منتها نقل شده از به حضور شما اکثر اهل و دعوا احتیاج استفادت غیر ما بکر من ظاهر لفظ الال قرینت الخارجی هست. عرض کردیم این مسئله، این دعوا تمهید برای اون احتمال دوم در قاعده است. در ان الاحکام تدور و مدار الاسما گفتیم دو احتماله، این زمینه چینی میکنه برای اون احتمال دوم. یک کسی میاد میگه آقا این مدعی ادعا میکنه که ما اینجا ظاهر لفظ اقتضا میکنه مادامی که وصف عنوانی هست حکمم باش، وقتی وصف عنوانی رفت حکمم از بین برود، اما می شود از قرائن خارجیه ما استفاده بکنیم غیر از این معنا رو، یعنی دیگه ظاهر لفظ عنوان ملاک نباشه. خب ایشون میگه این ادعای ضرری به مطلوب و مقصود ما نداره، چون مقصود ما این است که در تشخیص موضوع دیدگاه عرف و نظر عرف ملاکه، نه عقل با اون دقت هایی که داره. خیلی خوب، اینی هم که شما میگید منافات با اون مطلوب ما و مدعای ما و ما نحن به صدده نداره. و دعوا احتیاج و استفادت غیر ما ذکره من ظاهر لفظ، احتیاج استفاده غیر از اون چیزی که از ظاهر لفظ ذکر شده، غیر ما ذکر، احتیاج استفاده غیر ما ذکر من، یعنی استفاده من ظاهر لفظ، این من ظاهر لفظ متعلق به استفاده است، علل قرینه خارجیه متعلق به احتیاج، احتیاج به قرینه خارجیه برای استفاده غیر از اونچه که ما گفتیم از ظاهر لفظ این، و همچنین و الا، یعنی عرض به حضور شما فظاهر اللفظ کون القضیه مادام الوصف وصف العنوانی، و الا ظاهر لفظ اینه، این که این قضیه هست تا زمانی که وصف عنوانی هست، این قضیه از بین میره، حکم از بین میره مادامی که وصف عنوانی وجود نداشته باشه. یعنی وصف عنوانی از بین بره این قضیه هم میره، اما اگه وصف عنوانی باشه این قضیه هم وجود خواهد داشت. لذا ایشون میگوید که این ادعا لا تضرنا فی ما نحن بصدده، ضرری به ما نمیزند در اون چی که ما بصدده بودیم. لأن المقصود مراعات العرف فی تشخیص الموضوع، چون مقصود مراعات عرف است در تشخیص موضوع، و عدم الاقتصار فی ذلک علا ما یقتضیه العقل علا وجه دقه، و اینکه ما اکتفاء بر عرض و حضور شما عقل با اون دقت هایی که میکنه نکنیم. عدم الاقتصار فی ذلک یعنی فی تشخیص الموضوع علا ما یقتضیه العقل علا وجه دقه، ولا علا ما یقتضیه الدلیل اللفظی اذا کان العرف بالنسبه الى القضیه الخاصه علا خلافه، و همچنین اکتفا نکنیم بر اون چه که دلیل لفظی او رو اقتضا میکند. لا علا ما یقتضیه الدلیل اللفظی، در فرضی که عرف نسبت به قضیه خاصه برخلاف این، بله ملاک عرفه، یه جایی عرف ممکنه در یه قضیه مثل الانما علالون، خب عرف برخلاف اینه، میگه زبیب هم همینطوره، با اینکه زبیب عنوان و اسمش متغایر با انبه، اما در این حال در یک قضیه خاصه با اینکه عرف با اینکه عناوین و اسماء مختلفه اما ملاک عرفه، عرف این حکم اونجا هم میبینه. و هین ازن فیستقیم ان یراد من قولهم ان الاحکام تدور مدار الاسماء. خب اگر این شد اون وقت میشه گفت که منظور از ان الاحکام تدور مدار الاسماء اینه ان مقتضا ظاهر دلیل الحکم، مقتضای ظاهر دلیل حکم تبعیت ذلک الحکم لاسم الموضوع، مقتضای ظاهر این دلیل حکم اینه که این حکم تبعیت میکنه از اسم موضوع و عنوان، الذی علق علیه الحکم فی ظاهر الدلیل، اون موضوع و عنوانی که حکم برش معلق شده در ظاهر دلیل. فیراد من هذه القضیه تأسیس اصل، پس در واقع اینجا غرض از این قضیه این است که یک اصلی تأسیس بشه که قد یعدل عنه به قرینه فهم العرف او غیره، که گاهی از این عدول میشه، حالا یا به قرینه فهم عرف یا غیر فهم، فهم که در واقع با این که این معنا و این احتمال به ظاهر با معنای قبلی و احتمال قبلی متفاوته، اما در واقع روح هر دو یکی، و اون این که میزان در شناخت موضوعات عرف، هم تو این احتمال هم تو احتمال قبلی. بله هیچ منافات نداره، قاعده که هست، چه احتمال اولو بگیم چه احتمال دومو بگیم، یعنی در واقع دو تا با هم فرقی نداره، اینم همونه. اونجا اومدن گفتن که عناوین مختلفه از دید عرف، احکام هم مختلفه، ما به عرف نگاه میکنیم، اینجا هم دارن همینو میگن، میگن خب اینجا یک اصل تیز شده که گاهی به قرینه فهم عرف از این اصل، نمیشه آخه عنوان معلومه عنبه، از دید عرف عنب یه چیزه، زبیب یه چیزه، نمیشه بگیم موضوع عنوان عنویت نیست. وقتی میگه هل عنب و حلالون، خب معلومه عنوان و اسم به اصطلاح برای چیز همین عنویت عنبه، اینو نمیشه گفت. بله حکم روی عنب رفته، عنوان عنویت موضوع برای حکم قرار گرفته. الامر الثانی اشتراط و شک فی البقا. الامر الاول چه بود؟ ها چی بود؟ احراز موضوع. ما در امر اول محتاج احراز موضوع بودیم، در امر دوم شک در بقاء موضوع لازم. در حقیقت امر دوم منعقد شده برای به اصطلاح بیان تمایز قاعده استصحاب از قاعده یقین یا قاعده شک ساری، و این که آیا ادله حجیت استصحاب شامل قاعده یقین هم میشه یا نمیشه. منظور از شک در بقا یعنی این، یعنی این که ما در همین حال که یقین به وجود مستذهب در زمان سابق داریم، شک در بقایش هم داشته باشیم. در عین یقین به وجود مستذهب در زمان سابق شک در بقا بکنیم. ببینید مثلا منظور این است که اگر کسی یقین به عدالت زید روز جمعه پیدا بکنن، روز شنبه شک میکنن در عدالت زید، یعنی در حالی که شک در عدالت زید دارن، در این حال یقین به عدالت زید روز جمعه هم هست، اون یقین سابقش دست نخورده باقی مونده. الان هم یقین به عدالت زید دارد، هم شک دارد. یقین دارد به عدالت زید در روز جمعه، شک دارد در عدالت زید در روز شنبه. اختلاف در زمان متعلقشون، و الا همین الان هم شک داره هم یقین داره. شک نسبت به عدالت زید فی هذا اليوم، یقین به عدالت زید یوم الجمعه. خب این شرط یعنی شک که در بقا برای جریان استصحاب، اما گاهی از اوقات شک که در بقا نیست، شک که در همان چیزی است که سابقا به او یقین داشته. مثل این که یقین داره به عدالت زید یوم الجمعه، روز جمعه به یقین به عدالت زید میره پشت سرش میایستد نماز جمعه میخواند، شنبه صبح شک میکند در عدالت زید در روز جمعه، یعنی این شکش سرایت میکنه به یقین سابقش. الان دیگه یقین نداره دیروز زید عادل بود، الان شک کرده که زید دیروز عادل بود یا نبود، که از این تعبیر میکنن به قاعده یقین یا شک ساری، شکی که سرایت میکنه، شکی که مثل آتش از امروز میره و ریشه شک دیروز یقین دیروز را میسوزانه و از بین میره. خیلی خوب، خب همین دیگه قاعده یقین از این با که عرض به حضور شما، آیا اون یقینی که سابقا داشته و الان شک کرده در او، این یقین را حفظ کنه یا نه؟ منم بعضی که میگن به هر حال اگر به کسی بگه حجت، میگه این قاعده قاعده یعنی اون یقین را حفظ کنه، به این شکش که میخواد اون یقین سابق را از بین نبره مثلا ببره توجهی نکنه. دقیق فرمودید؟ پس همه بحث در قاعده استصحاب اینه و اصلاً با مسئله قاعده یقین و شکساری متفاوته. برای همینه که این شرط شک در بقا را ذکر کردن. ببینید الامر الثانی مما یعتبر فی تحقق الاستصحاب ان یکون فی حال شک متیقنن به وجود المستصحب سابق. همین الان که شک داره یقین به وجود مستصحب در زمان سابق هم ها داشته باشه، حتی یکون شکه فی البقا، تا شکش در بقا معنا پیدا بکنه. فلو کان شک فی تحقق نفس ما تیقنه سابقا، اگر شک در تحقق همان چیزی بکند که سابقا نسبت به او یقین داشت، که انت یقن عدالت زید فی زمان که یوم الجمعه مثلا، یقین به عدالت زید در یک زمانی مثل روز جمعه بکنه، ثم شک فی نفس هذا المتیقن، بعد در خود این متیقن شک بکنه و هو عدالته یوم الجمعه، الان شک بکند در عدالت، یعنی امروز که شنبه است، شک بکنه در عدالت زید در روز جمعه، به انزال مدرک اعتقاد سابق، به این که اون مدرک اعتقاد سابقش از بین بره. دیروز به واسطه این که مثلا دو شاهد عادل شهادت داده بودند، این عدالت زید براش مهرس شد، امروز تو خود اون دو تا شاهد شک کرده، پی برده اونا فاسق بودن، حالا شک میکنه آیا اون عدالت زید که دیروز بهش یقین داشت واقعا دیروز عادل بود یا نبود. فشک فی مطابقته للواقع، شک میکنه در مطابقت اون اعتقاد، فی مطابقت اعتقاده للواقع او کونه، کون این اعتقاد جهلا مرکبا. فلو کان شک فی تحقق نفس ما تیقنه سابقا لم یکن هذا من مورد الاستصحاب، این از موارد استصحاب نیست، نه لغتا و نه اصطلاحا. نه معنای لغوی استصحاب اینجا تطبیق می شود و نه معنای اصطلاحی. اما معنای لغوی چرا؟ چون استصحاب یعنی اخذ و شیء مصاحبا، معنای لغوی استصحاب یعنی اخذ و شیء مصاحبا. خب وقتی میخوایم یه چیزی را همراه بگیریم باید یقین داشته باشیم اون چیز هست تا بتونیم او را مصاحب خودمون بکنیم تا این زمان، همراه خودمون بکنیم تا این زمان، در حالی که ما الان نسبت به بودن اون شی در زمان قبل مشکل داریم. اصلا خود اون شی از اساس محل شک و تردید قرار گرفته، چیزی که محل شک و تردید قرار گرفته چطوری ما میخواییم او را مصاحب و همراه قرار بدیم؟ اما الاول فلان الاستصحاب لغتا اخذ الشیء مصاحبا، لغتا یعنی این که ما چیزی را مصاحب قرار بدیم. فلابد من احراز ذالک الشیء حتی یأخذه مصاحبا، پس ما باید این شیء را احراز بکنیم تا او را به عنوان مصاحب و همراه عقص کنیم. فاذا شک فی حدوثه من اصله فلا استصحابه، اگه شک که در حدوث اون شی بکنیم از اساس که آیا اصلا چنین شیی بوده یا نه، اصلا عادل بوده یا نه، خب فلا استصحابه، استصحاب معنا نداره. و اما اصطلاحاً، اما اصطلاحاً استصحاب نیست. چرا؟ چرا اصطلاحاً استصحاب نیست؟ برای اینکه در استصحاب داریم ابقاء ماکان، یعنی ابقاء ماکان درش شک که در بقا عقص شده و به نوعی بنای بر باقی گذاشتن حالت سابقه است. پس شک که در بقا تو معنای استصحاب، معنای لغوی استصحاب عقص شده، در حالی که اینجا شک که در بقا نیست، شک در حدوثش اساساً، اما اصطلاحاً فلأنهم اتفقوا على اخذ الشك في البقاء، اینا اتفاق دارن بر اخذ شک در بقا، او ما یؤدی هذا المعنى فی معنى استصحاب. حالا شک در بقا یا چیزی که شبیه این معنا باشه در معنای استصحاب. نعم که حالا بمونه برای فردا ان شاء الله.